بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در گرد همایی اطراف مسجد قبا در تهران نیروهای ضد شورش از گاز اشکاور استفاده کردند. اتحادیه اروپا نسبت به آزار احتمالی دیپلمات‌هایش در ایران هشدار داد. فدراسیون بین المللی حقوق بشر اعلام کرد در ایران بیش از 2000 نفر دستگیر و زندانی شدند. ساعت 8 بام داد. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. امروز دوشنبه است، 8 تیر 1388، برابر با 29 ژوئن 2009. پیش از هر چیز مشروح تازه ترین خبرها از پارسا شمس.
دیروز یک شنبه عده‌ای از هواداران میرحسین موسوی که برای گرامی داشته یاد کشته شدگان درگیری‌های اخیر در مسجد قبا در تهران گرد هم آمده بودند با سرکوب نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شدند. گزارش هایی کس نیروی انتظامی پس از درگیری با معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. گزارش هایی را در رابطه با همین مسئله در همین بخش خبری خواهید شنید. اتحادیه اروپا دیروز یک شنبه سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کرد و اعلام کرد به هر گونه آزار و ارعاب کارکنان دیپلماتیک سفارتخانه خود در تهران پاسخی جمعی و قاطع خواهد داد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که کشورش از اول ژوئیه ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد گفت حکومت ایران در داخل و خارج ضعیف شده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جزیره کورفو یونان گرد هم آمدند تا استراتژی کنونی خود را در قبال ایران روشن کنند. برگزاری نشست با دستگیری 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران همزمان شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا از ایران خواستند تا هر چه سریعتر کارکنان سفارت بریتانیا و یک خبرنگار یونانی بازداشت شده در تهران را آزاد کنند. یک سازمان مدافع حقوق بشر دیروز یکشنبه اعلام کرد از هنگام شروع نارامی‌ها در ایران تاکنون بیش از 2000 تن زندانی شده و چند صد تن ناپدید شدند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که مقرش در پاریس است در این زمینه تاکید کرد بر پایه اطلاعات منابع مستقل تاکنون صدها تن در ایران ناپدید شدند. یک سازمان مدافع حقوق بشر با نام نوجوانان را اعدام نکنید تاکید کرد که محمد مصطفی وکیل دادگستری در تهران دستگیر شده است. به گزارش این سازمان آقای مصطفی حدود 4 روز است که در بازداشت به سر می‌برد و فقط توانسته دوبار با خانواده‌اش تماس بگیرد. به گفته بیانیه‌ای که از سوی این سازمان صادر شده آقای مصطفی وکالت بیش از 25 متهم را به عهده دارد که همگی به دلیل جرایمی که پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب شدند در خطر اعدام قرار دارند. مهلت شورای نگهبان برای اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری امروز دوشنبه به پایان می‌رسد. شورای نگهبان 5 روز پیش از رهبری جمهوری اسلامی تقاضا کرده بود که مهلت این شورا را برای بررسی و تایید نتایج انتخابات 5 روز تمدید کند. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران را سالم‌ترین انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی خوانده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی که بر اساس آمار وزارت کشور پس از محمود احمدی نژاد قرار گرفتند، مسئولان برگزاری انتخابات را به تقلب متهم کرده و خواستار باطل شدن انتخابات و برگزاری مجدد آن هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری پس از 2 هفته سکوت در قبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خواستار رسیدگی به شکایت نامزدها به صورت دقیق و با رعایت انصاف شد. آقای رفسنجانی دیروز یک شنبه در دیدار با خانواده های کشته شدگان حوادث 7 تیر 1360 تحولات اخیر پس از انتخابات را فتنه پیچیده از سوی عوامل مرموز دانست که به گفته او ایجاد نفاق و جدایی میان مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمینان مردم از نظام اسلامی را هدف قرار داده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان خود اشاره‌ای به ماهیت این عوامل مرموز نکرد.
با سپاس از پارسا شمس. و ما گزارش‌هایی که در این مجله بامدادی خواهید شنید. دیشب هزاران تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اطراف مسجد قبا در تهران گرد آمدند و به پشتیبانی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار دادند. سازمان عفو بین الملل میگوید در ایران بسیجی ها زخمی های خشونت های اخیر را از بیمارستان به مکان های نامعلوم میبرند. وزارت کشور ایران ممکن است جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز را منحله اعلام کند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. بر پایه گزارش‌ها دیشب گروهی که شمارشان بیش از 3000 نفر بود در اطراف مسجد قبا در مرکز تهران گرد آمدند. با افزایش شمار معترضین که به دعوت میرحسین موسوی برای یادبود کشته شدگان رویدادهای اخیر تجمع کرده بودند، نیروهای امنیتی به سوی آنان گاز اشکاور شلیک کردند. در این گردهمایی مهدی کروبی نیز حضور یافت و مورد استقبال جمعیت قرار گرفت. با اینکه میرحسین موسوی در این جمع دیده نشد، گروهی از تظاهر کنندگان با شعارهای یا حسین میرحسین پشتیبانی خود را از او نیز ابراز کردند. تجمع کنندگان همچنین شعار مرگ بر دیکتاتور نیز سر می دادند. شامگاه یک شنبه همکارم حسین قویمی با یکی از شاهدان عینی در گرد همایی اطراف مسجد قبا گفتگو کرد که در این باره چنین می گوید.
گاز اشکاور زدن ولی تیراندازی رو من چیزی نشیدم. بابا تو هم 3-4 نفر رو زدن، اینطوری که ما دیدیم یه پسر و یه دختر و بعد طرف زل شمالی مسجد قبا که مردم حرکت کردن سمت مخابرات، اونجا هم مثلا یه درگیری های شده بود.
سازمان عفو بین الملل از زوایای دیگری از اقدامات نیروی بسیج در برخورد با ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرده برداشت. این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید بسیجی‌ها پس از اینکه زخمی‌های خشونت‌های اخیر درمان می‌شوند، آنها را از بیمارستان‌ها به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌کنند. این در حالی است که 2 روز پیش آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران ضمن آنکه از قوه قضاییه خواست با سران اغتشاش بیرحمانه رفتار کند، از نیروهای نظامی و امنیتی و به ویژه از بسیجیان صمیمانه سپاسگزاری کرد. توضیحات بیشتر در گزارشی از مهرزاد پدرام.
سازمان عفو بین الملل از سازمانهای مدافع حقوق بشر گفت بسیج ایران در کمین افرادی است که در جریان اعتراضات اخیر زخمی و مجروح شدند. تلویزیون خبری CNN از قول بنفشه اخلاقی از مدیران منطقه سازمان عفو بین الملل گزارش داد نیروهای بسیج اجازه نمی‌دهند که کارکنان بیمارستان‌ها مشخصات افراد مجروح را ثبت کنند و معترضان زخمی و مجروح شده را پس از مداوا از بیمارستان‌ها جمع می‌کنند و به مکانی نامعلوم منتقل می‌کنند. گفته عفو بین الملل گزارش‌های موجود از ایرانی‌هایی دریافت شده که به تازگی از کشور خارج شدند. تلویزیون خبری CNN می‌گوید گزارش‌های مشابه دیگری نیز در این زمینه دریافت کرده است. به نوشته وبسایت CNN، زنی که در راهپیمایی‌های اخیر ایران از ناحیه قوزک پا دچار شکستگی شده و به تازگی به آمریکا رفته است، به CNN گفته به دلیل وحشت از نیروهای امنیتی به بیمارستان نرفته و از پزشکی خواسته است که برای درمان او به خانه‌اش بیاید. از روز 23 خرداد ماه که اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری خشم بسیاری از حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را برانگیخت و آنها را به خیابان‌ها کشاند، تا کنون صدها نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران ایرانی و غیر ایرانی و همچنین معترضان به نتایج انتخابات به دست نیروهای امنیتی ایران دستگیر شدند. عفو بین الملل می‌گوید 8 نفر از مقامات پیشین دولت ایران نیز در میان دستگیر شدند. هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر از دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز روز شنبه در گزارشی خبر داد که نیروهای بسیج شب‌ها در تهران به خانه‌های مردم حمله می‌کنند و در تلاش برای به گفته آن سازمان سرکوب اعتراضات مردم آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در این گزارش از قول یکی از ساکنان محله ونک در تهران آمده است: از پشت بام خانه داشتیم الله اکبر می‌گفتیم که بسیجی‌ها وارد خیابان شدند و به طرف ساختمان‌هایی که فکر می‌کردند صدای الله اکبر از طرف آنها می‌آید شروع به تیراندازی هوایی کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین از قول زنی در محله ولنجک تهران آمده است که بسیجی‌ها وقتی نتوانستند درها را باز کنند از دیوارها بالا رفتند تا وارد خانه‌های مردم شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است می‌گوید گزارش‌های مشابهی از دیگر مناطق تهران از جمله سعادت‌آباد، نیاوران، فرمانیه و شهرک غرب نیز دریافت کرده است. بر پایه آمار تایید شده از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تا کنون 20 نفر در جریان نارمی ها کشته و صدها تن دیگر نیز زخمی و مجروح شدند. هرچند تلویزیون خبری CNN گزارش داده است که بر پایه آمارهای تایید نشده شنبه گذشته تنها در تهران حدود 150 نفر کشته شدند.
مهرزاد پدرام گزارش می داد. طی این روزها و در جریان درگیری‌های خشونت‌آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری شاید هیچ اصطلاحی به اندازه یک نام تکرار نشده باشه: لباس شخصی‌ها. اما این لباس شخصی‌ها کیان؟ از کجا سازماندهی میشن؟ مشروعیتشون از کجا میارن؟ دایره اختیاراتشون چقدره؟ رادیو فردا در برنامه گفتگوی ویژه که امروز در مجله شامگاهی پخش میشه این پرسش ها رو با یکی از اعضای ارشد پیشین انصار حزب الله در میان میگذاره.
شاکله انصار حزب الله خب برمیگره به سال 72 که علنا اعلام که تشکیل شد. من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین علا کردم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای دهن علنی بود و همه هم میدونستن. ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم، ما با دفتر رهبری ملاقات های خصوصی داشتیم، به طوری که مثلا گیری های اخیرا یه سری از افراد لباس شخصی رو میبینید که یه سری جلیقه های خاکستری رنگ تنشونه و اینها همون افراد نه. مثلا به اساس اگر پیش آقای جنتی هم میرفتیم، من دقیقاً یادم هم آقای جنتی هم آقای مصباحی همیشه میگفتن شما کبوتران مثلا ولایت هستید. بحث تسلیح حزب الله در ایام کوی دانشگاه اولین بار مطرح شد. بازمانده های لشکر نوح بعد هستن، عراقی ها بودن، یه تیپ دیگه هم بودن که از نیروهای احتیاط حزب الله لبنان و کسایی که اومدن میترسید، چون همه میدونستن که انصار حزب الله یعنی رهبری.
گفتگو با دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله امروز در مجله شامگاهی ساعت 19. این گفتگو در مجله نیمه شب تکرار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیر حسین مهدوی سردبیر روزنامه اندیشه نو در یک کنفرانس خبری در دفتر خبرگزاری ایسنا شرکت کرد. در این کنفرانس خبری یا جلسه اعتراف، آقای مهدوی که خود از اعضای ستاد انتخاباتی امیر حسین موسوی بود، از آقای موسوی انتقاد کرد و گفت رنگ سبز به کار گرفته شده در تبلیغات انتخاباتی امیر حسین موسوی یادآور انقلاب‌های رنگین و مخملی است. امیر زمانیفر نگاهی دارد به اعتراف‌های تلویزیونی در ایران.
اعتراف بازداشت شدگان در برابر دوربین‌های تلویزیونی، تصویری که در ایران بی سابقه نیست. روز شنبه ششم تیر ماه برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر اعترافات سید امیر حسین مهدوی سردبیر روزنامه اندیشه نو را منتشر کردند، روزنامه‌ای منتسب به میر حسین موسوی. سید امیر حسین مهدوی همچنین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز بوده است. خبری که متن و تصویر آن را هم خبرگزاری فارس منتشر کرده است. آقای مهدوی در این ویدیوی منتشر شده توسط خبرگزاری فارس گفته است که در این دوره از انتخابات در مرحله نخست اعلام کردیم که موج سبز در کشور راه افتاده و بعد هم در جامعه القا کردیم که موسوی در مرحله اول قطعاً پیروز انتخابات خواهد بود. وی می‌افزاید من شخصاً هیچ ادله‌ای برای قطعیت این نظریه پیدا نکردم. وی همچنین رنگ سبز را یادآور انقلاب‌های رنگی و مخملین دانسته است.
این طراحی رو آدم در واقع مشاهده میکنه در کنار تکرار و استمرار این واژه نگرانی از سلامت و صیانت از آرام، در کنار استفاده از نمادهای رنگی، این همانی زیادی داره با انقلاب‌های رنگی و مخملی ما می‌شناسیم. خدای موسوی در روز 22 خرداد ساعت 10 و 30 دقیقه شب اعلام مسابقه مطبوعاتی کردن که ساعت فکر کنم قبل چند دقیقه مونده به 11 مسابقه شروع شد، اونجا اعلام کردن که مرحله اول پیروز هستن، هر نتیجه غیر از این نتیجه نادرستیه و با تقلب همراه بوده. یعنی قبل از شروع شما، یعنی اون دقیقه ای که ایشون شروع کردن صحبت شدن، فکر میکنم هنوز اخذ رأی در خیلی از جاها خاتمه پیدا نکرده.
در ایران پخش اعتراف‌های تلویزیونی متهمان سابقه ای طولانی دارد. اعتراف‌های محمدعلی عمویی و نورالدین کیانوری از اعضای حزب توده در اوایل انقلاب، علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و عزت‌الله صحابی فعال ملی مذهبی در سال‌های میانی دهه 70 و همچنین اعترافات شماری از فعالان دانشجویی چون علی افشاری و منوچهر محمدی پس از وقایع 18 تیر 78 تا همین اواخر پخش اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش و اندیشمند ایرانی رامین جهانبگلو.
از اونجا بودش که این بحث که من داشتم میکردم در مورد اصلاح خشونت پرهیز جامعه ایران میامد، افتاد در دام این نهادهای آمریکایی که بهش شکل جدیدی دادن و خب من آشنا کردم با افراد مختلف و با نهادهای مختلف و از اونجا
بسیاری از افراد چون حاله اسفندیاری و رامین جهانبگلو پس از خروج از ایران درباره اعترافات خود هیچ اظهار نظری نکردند. برخی نیز پس از خروج از ایران گفتند که این اعترافات تحت فشار از آنان گرفته شده. از جمله روزنامه‌نگار ایرانی متهم در پرونده وبلاگ نویسان شهرام رفیع زاده.
یه مورد دیگه که بسیار به اصطلاح غیر انسانی هست و در مورد من استفاده کردن الان دیگه خیلی باب شده، در مورد خیلیای دیگه هم استفاده می‌کنن، تهدید خانواده بود. صراحتاً به من گفتن و من این رو به رئیس قوه قضاییه در حضور چندین نفر از دوستان من گفتم که به من گفتن که شما سه تا دستگل دارید و منظورشون سه تا بچه های من بودن و اگر حرفای ما رو گوش ندی و اون چیزایی که ما میخواییم نپذیری ممکنه که برای اونا اتفاقی بیفته. شخص حاضره که به هر حال از خیلی از مسائلش بگذره که لااقل جان بچه هاشو نجات بده.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید طبق قوانین جزایی اقرار گرفتن تحت فشار قابل قبول نیست.
میگه هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
خبرگزاری فارس نوشته است که اظهارات آقای مهدوی در یک نشست خبری در محل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بیان شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همواره اعمال فشارهای روانی و جسمی به متهمان برای اقرار گرفتن از آنها را رد می‌کنند و می‌گویند این اقرارها پس از آنکه متهمان پی به اشتباهات خود برده‌اند و به طور داوطلبانه بیان شده‌اند و آنان خود داوطلب گفتن این موارد پای دوربین‌های تلویزیونی بودند.
گزارش امیر زمانی‌فر بود از اعترافگیری از بازداشت شدگان در ایران. خبرگزاری ایلنا دیروز به نقل از محمود عباس‌زاده مدیر کل سیاسی وزارت کشور خبر داد که مجوز فعالیت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز دوباره بررسی می شود. این مقام وزارت کشور اعلام نظر نهایی در مورد فعالیت مجدد این احزاب را منوط به اعلام نظر کمیسیون احزاب دانست. سخنان مدیر کل سیاسی وزارت کشور ایران یک روز پس از اعترافات تلویزیونی امیر حسین مهدوی، عضو بازداشت شده شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درباره آنچه وی سناریوی از پیش طراحی شده تشکل‌های اصلاح طلب برای عدم پذیرش نتایج شمارش آرا، برگزاری تجمعات غیرقانونی و الغای عدم صلاحیت انتخابات عدم سلامت انتخابات نامید ابراز شد. الهه کولایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفتگو با بهروز کارونی درباره سخنان مدیر کل سیاسی وزارت کشور این گونه واکنش نشان داد.
همونطور که انتظار می رفت بر اساس روند تحولاتی که در کشور در هفته های اخیر شکل گرفته، به ویژه بعد از انتخابات 22 خرداد، بررسی مجدد امکان فعالیت احزابی که به حال به جریان های اصلاح طلب تعلق دارند اتفاق غیر قابل پیش بینی تلقی نمی شده و این رفتاری که اخیرا ما مشاهده کردیم کاملا مورد انتظار بوده، چرا که همطور که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان هم اعلام نگرانی کردند، نحوه دستگیری ها و اخبار گوناگونی که در روزهای اخیر به گوش رسیده در خصوص بازداشت شدگان، این نگرانی رو ایجاد کرد که به زودی نوع فعالیت های حزبی و تشکیلات تشکل های سیاسی هدف قرار بگیره و محدودیت های جدیتری برای فعالیت همه کسانی که خارج از چارچوب موجود قدرت قرار گرفتند در دستور کار مجموعه های حاکم قرار بگیره. لذا به نظر میرسه همونطور که پیش بینی میشد روند تحولات در حال شکل گرفتن هست و بنابراین فکر میکنم اتفاق غیر مترقبه شکل نگرفته.
چرا چنین اتفاقاتی روی میده؟ چون در طی 30 سال گذشته به تدریج شاهدیم بودیم که گروهی از قطار انقلاب یا پیاده میشدند یا کنار گذاشته میشدند.
متاسفانه این روند یک روند مداومی بوده که به حال نشون میده در کشور ما تاریخ بهش توجه نمیشه، تاریخ مورد مطالعه قرار نمیگیره، تجربه های گذشته مورد دقت قرار نمیگیره و بنابراین ما همواره در 100 سال گذشته که برای دموکراسی شاهد تلاش خستگی ناپذیر و بی‌وقفه مردم ایران بودیم، ما با این دور و تکرار همواره مواجه بودیم که نشون میده روند دموکراتیک شدن جامعه ایرانی با چالش ها و موانع جدی مواجه هست که به حال این روند رو کند میکنه، اما بدون تردید مانع پیشرفت این روند نخواهد شد.
و فکر میکنید که این اقدام اگه صورت بگیره چه واکنشی در میان فضای سیاسی ایران خواهد داشت؟ یعنی منظورم خود احزاب اصلاح طلب هست و بعد افراد و شخصیت هایی که در درون خود نظام قرار دارند و در این حال حتی افکار عمومی رو هم به نظرم میشه مطرح کرد در این مورد.
ببینید طبیعتاً افکار عمومی خواستار ایجاد فرصت‌های مناسب برای طرح و تبیین دیدگاه‌های مختلف در خصوص مسائل کشور و برنامه‌های جاری هست، این در ذات جامعه ایرانی، اما در خصوص فضای سیاسی موجود در کشور هم من تصورم این هست که حتی در داخل جریان حاکم محافظه‌کار هم با این روش‌ها دیدگاه‌های کاملاً موافق وجود نداشته باشه، بلکه طیفی از نقطه نظرها رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مطرح بشه و در قبال این رفتار هم من تصورم این هست که همونطور که در یک دو هفته اخیر نشان داده شده ما شاهد مخالفت‌ها و تلاش‌های برای تغییر در این جهتگیری ها خواهیم بود، اما اینکه چقدر مؤثر باشه طبیعتاً باید منتظر گذشت زمان باشیم.
الهه کولایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت بود که به نسبت به احتمال محدودیت فعالیت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز در ایران واکنش نشان میداد.
برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه استفاده کنید. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 7370 7375 7490 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز موج کوتاه 16 متر برابر با 17545 17590 17630 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 15475 و 15610 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را در ایران به سمع شما شنوندگان عزیز میرساند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
اگر عضو وبسایت‌های اجتماعی فیسبوک یا توییتر باشید و در این روزها سری به صفحه خود بزنید، خواهید دید که کاربران ایرانی و خارجی این شبکه‌های مجازی شبکه‌ها را با دو ویدیو کلیپ تازه از دو خواننده مشهور آمریکایی فرش کردند. یک کلیپ از جان باز، موزیسین، ترانه‌سرا و خواننده فولک آمریکایی، و یک ویدیو کلیپ مشترک از جان بونجووی، خواننده مشهور راک آمریکایی، با اندی، خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس. و نقطه اشتراک هر دوی این موزیک ویدیوها به گزارش نیوشا بغراتی از رادیو فردا ایران است و پشتیبانی از معترضان انتخابات ریاست جمهوری.
با موهای کوتاه جوگندمی، صورت لاغر و گونه‌های برجسته، نشسته به راحتی در آشپزخانه، گیتارش را در دست دارد. ملکه 68 ساله موسیقی فولک آمریکا، شال سبزی برگردن، به دوربین زل میزند و میگوید برای ایرانیان میخوانم. مکسی مختصر و سپس با پاساژ کوتاهی از گیتار آکوستیک سولو، عبارات یکی از معروفترین ترانه‌های اعتراض تاریخ مدنی آمریکا تقدیم مردم ایران میشود. We shall overcome. ما پیروز میشیم. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in ما پیروز میشیم ترانه ای بود که ابتدا توسط چارلز تینزلی، کشیش سیاه پوست آمریکایی، پیش از جنگ دوم جهانی نوشته شد و سپس دهه ها بعد در سالهای 1960 به زمزمه نسل جوان خواهان تغییر در ایالات متحده از جمله جون باز بدل شد. جون باز اما در ویدیوی آماتوری و صمیمیش سورپریز دیگری هم برای هزاران هزار هوادار ایرانیش دارد. او نه تنها برای ایرانیان که فارسی میخواند. سه روز از حرکت بی سابقه جون باز می گذرد که سورپریز دیگری برای ایرانیان بر یوتیوب قرار می گیرد. سورپریزی که دست به دست در سایت های اجتماعی می چرخد. جان بونجووی، یکی از مشهورترین ستارگان جهانی هارد راک، در کنار اندی، خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس، برای معترضان ایرانی می خوانند. ترانه Stand By Me، با من بمان، اثر جاودان 1961 بن ای کینگ، موزیسین سرشناس سبک های سول و آرندبی. عکسی که در افتتاحیه کلیپ قرار گرفته، اندی و جان بونجووی را نشان می‌دهد در کنار هم که هر یک پلاکاردی در دست دارند. بر پلاکارد اندی به لاتین نوشته شده Stand By Me، با من بمان، و در پلاکارد بونجووی که درست یک دهه پیش ترانه‌هایش جزو محبوب‌ترین ها میان نوجوانان ایرانی در کوچه و خیابان ها بود، به فارسی می‌خوانیم ما یکی هستیم. و البته کمی بعدتر خود بونجووی هم میخواند به فارسی: هموطن، داد تو، داد من، با من باش.
دست به دست رمز در تو و من هم وطن، درد تو درد من با من بود. So darling, darling, stand by me.
تصاویر پرشمار و در بسیاری موارد خونباری که از صحنه‌های اعتراض به نتایج انتخابات و حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها در رسانه‌های مختلف انعکاس یافته، حمایت گسترده چهره‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان را از تظاهرکنندگان ایرانی به دنبال داشته است. این حمایت‌ها البته طبیعتاً برای بسیاری از حامیان تغییر در ایران خوشایند بوده است. در وبسایت‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک صدها پیام تشکر و ابراز خوشنودی از اقدام اخیر به چشم می‌خورد. یکی از پیام‌هایی که به سرعت در میان پیام‌های فیسبوکی و توییتری گسترش می‌یابد، کلماتی اند که روزی جنبش مدنی آمریکا را تداعی می‌کرد و جنبایز آن را به مردم ایران هدیه کرد.
کاش بقیه آهنگ رو هم میگذاشت نیوشا بغراتی، برای اینکه اینجا جان باعث شعارهایی رو که در تظاهرات هفته گذشته در تهران داده میشد در ادامه همین آهنگ به فارسی میخوند. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. دومین مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسه. از اعتماد شما به رادیو فردا سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد. با
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من رو هنگام بس ساعت گفتگو گم کرده، گریه را در پیچ و خمهای گلو گم کرده. سادگی را در حریم رنگ و بو گم کردم، زیر دست و پای غم باش پیمان بستم، گریه را در پیچ و خمهای گلو گم کردم. در پیش و خمهای گلو گم کردم، گریه را در پیش و خمهای گلو گم کردم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
شما و انتخابات.
به خاطر ملت ایران عرض کنم امروز همون چیزی داره اتفاق میفته که دولت بلخص رهبری میخواستن اونطور که میخواستن اتفاق بیفته و اینکه مردم رو از دموکراسی ناامید کنن، چون میدونن این روزها روزهای حساسه که اگر امروز در این دوئل اونها پیروز شن تا دهها میتونن اونطور که میخوان حکومت کنن.
از ایران تماس میگیریم، میخواستم بیم با آقای خامنه‌ای بگید که درست میفرمایید که آزادی بیان هست، اما برای شخص جناب عالی به دار دسته تو هست، برای ما که نیستیم.
ما نباید ممکنه این واقعیت باشیم که رهبر انقلاب فردی بسیار قوی، توانمند و شجاع آره در هر صفی که میخوایم باشیم. اما خواستم مرکبی رو یادآوری کنم که یکی از خصایص انسان‌های شجاع اقرار به اشتباهه. اگه ایشون بخوان به این مطلب شجاعانه به اشتباه خودشون در تصمیم گیری عجولانه پیرامون تایید ساعت انتخابات اعتراف کنند، شاید امیدوارم که از ریزش خونهای بیگناه دیگه‌ای از هر دو طرف جلوگیری کنم. علی اصفهان.
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه بودیدنشم، مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده، تنه اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، خالی صفرمونو پر از شقایق میکنه، واسه ما جای سیاه دست ها رو قایق میکنه، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تن اون سرای عاشقانه گفتن بلده. همیشه قایب من سخت و مرهم میذاره، همیشه قایب من گریه همو دوست نداره، نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه، آینه ها سیاه بشه چشم ستاره، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تنه اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. خشم این هنجره خواسته همیشه قایبه، کلید صندوق در بسته همیشه قایبه، نره اسب سپید قصه مادر بزرگ، بهترین شعرهای همیشه قایبه، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تنه اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، مثل یک
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چرا پیغون می دادی؟ رادیو فردا گوش می کنید.
I'm doing more than so. اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.